بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنت على اعدائهم الى قیام یوم الدین. از کنم در روز چهارشنبه بود، بله چهارشنبه بود، که در این قطایع الملوک که بحث کردیم روایت داوود ابن فرقد را از کردن مرحوم آقای حکیم تعبیر به خبر کرده، ولیکن دیگران تعبیر به صحیحه کردن. علتش این بود که گفتیم شاید مسئله در مورد سیف ابن عمیره مورد بحث بوده، بش از این جهت توثیق ایشون ثابت چون نشده بوده مرحوم آقای حکیم تعبیر کرده به خبر. اما بررسی دقیقی که در تمام مطلب کردیم معلوم شد که نه، حالا آقای حکیم رضوان الله علیه چرا تعبیر به خبر کردن؟ شاید از باب اینکه استعمال لفظ عام شده و مراد خاصه، و الا این روایت صحیح است. برای اینکه چون شیخ روایت را نقل میکنه به اسناد عن سعد ابن عبدالله، سند شیخ به سعد ابن عبدالله دو تا سه تا نقل میکنه، سند به همه سندها صحیحه، بنابر این واسطه بین شیخ به کتاب سعد ابن عبدالله کاملا معتبر است و صحیحه. خود سعد ابن عبدالله هم که بسیار بزرگوار و از مشایخ بزرگ بوده، ابی بن ان ابی جعفر، ابی جعفر اگر شما رجوع کنید به کتب رجال در حدود 10-15 نفر ابی جعفر نام میبره، ولی در این ابی جعفری که اینجا استعمال کرده ظاهرا مراد ایشون احمد ابن محمد ابن عیسی است، که احمد ابن محمد ابن عیسی از بزرگان مشایخ قم بود است و ثقه است بلا اشکال، و مقصود ایشون هم از ابی جعفر همون مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی است که زیاد سعد ابن عبدالله از او روایت میکنه، منتها گاهی تعبیر میکنه به احمد ابن محمد ابن عیسی، گاهی هم تعبیر میکنه به ابی جعفر. و اما علی ابن حکم که باز ابی جعفر از او نقل میکنه، ابی ابن حکم که نجاشی بسیار تجلیل و توصیق میکنه ایشون را، سیف ابن عمیره هم همینطور، هم شیخ و هم نجاشی هر دو ایشون را توصیق میکنن. داوود ابن فرقد هم که ایزن موثق است و از بزرگان و اصحاب امام صادقه، بنابراین این روایت استدراکن خواستم عرض کنم صحیحه است و مسئله سیف ابن عمیره نیست، چون سیف ابن عمیره نه فقط از باب این که در اسناد کامل و زیارات قرار گرفته ثقه است، بلکه علاوه بر او تصریح میکنه هم شیخ و هم نجاشی به وثاقت ایشون، بنابراین سیف ابن عمیره موثق است و روایت صحیحه، همونطوری که مرحوم استاد و دیگران ازش تعبیر به صحیحه کردن. اشتباه این بود که ما فکر میکردیم شاید در سیف ابن عمیره کلامی باشه، بعد از مراجعات دیدیم نه، تمام اون چه در سندن همه بزرگانند و ثقاتند و بحثی درشون نیست، بنابراین استدراک میکنم روی حرف روز چهارشنبه را. خب عرض کنم حضورتون که بس در اینجا رسیدیم که اگر بنا شد که جنگ و نزاع بین مسلمین و غیر مسلمین بدون اذن امام واقع شد، سید به تبع مشهور بلکه به قول استاد به تبع تسالم بین اصحاب قائلن به اینکه تمام غنایم مال امام معصوم علیه السلام، و دیدیم که این فرمایش علاوه بر تسالم به ادعای اجماع مرحوم ابن ادریس، علاوه بر اینها روایت مرسلهی بود در مقام که مرسله وراق بود که در باب یک انفال حدیث 16 بود، که در اونجا تصریح کرد که اگر به اذن امام نبود، تمام غنایم جنگی مختص به امام معصوم علیه السلام. این روایت دیروز بحث سندیش مفصلا گذشت. حالا یکی دیگه از روایاتی که در مقام هست، صحیح معاویه ابن وهب که باب اول انفال حدیث سومه. این حدیث را دقت کنید، در حدیث سوم باز نقل میکنه مرحوم از کلم کافی ان علی ابن ابراهیم ان ابیه ان ابن محبوب ان معاویه ابن وهب قال قلت لابی عبد الله علیه السلام السریتو یبعثها الامام فیصیبون غنائم کیف یقسم. اگر امام یک جنگی را فرض کنم به پا شده و کسی را بعث کرد برای جنگ، چطور میشه؟ قال ان قاتلوا علیها، محل شاهد دقت کنید، فرمود ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس لله وللرسول و قسم بینهم ثلاثه اخماس، که به قول استاد این غلطه، و قسم بینهم اربعه اخماس و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث احب. این روایت کاملا میگه دو جمله داره. در جمله اول میگه اگر این سریه و جنگ را باز کنیم که امام معصوم، امام کسی را امیر کرده بود و بعد رفتن به جنگ و قائمی دستشون آمد، در این صورت یک خمس مال امامه و چهار خمس بین مقاتلین تقسیم میشه. ولی اگر بنا شد که بدون اذن امام بود و قاتل مشرکین، مشرکین را قتال کردن، کان کل ما غنمو للامام، در این صورت همه مال امام، یجعله حیث احب، هر جا که خواست امام معصوم در اونجا قرار بده. خب ابتداعا به نظر میاد که از کنم امام در این حدیث شریف صحیح معاویه ابن وهب که از بزرگان است و ثقات است، میخواد در این حدیث فرق بگذاره بین این که اگر مقاتله با دستور امام بود و با سرداری که امام او را معین کرد، در این صورت باید تخمیس بشه، ولی اگر بدون تعیین امام بود همه مال امامه. خب اگر اینطور معنا کردیم حدیث را، کاملا شاهد بر فرمایش سید میشه و اثبات میکنه قول مشهور را بلا اشکال. اما یه اشکالی که هم جواهر این اشکال ذکر کرده و هم مرحوم آقای حکیم در مستنسک ذکر کرده اند، اون اینه که متن این حدیث در جمله اول ان قاتلوا علیها مع امیر امره الامام علیهم اخرج منها الخمس. ایشون میگه این جمله اول معناش اینه که دو قسمه، یه مرتبه قتال میکنن با امیری و یک مرتبه قتال میکنن بدون امیر، در صورتی که اصل سؤال از فرضی است که امام بعث سریه کرده. از سریه تو یبعثها الامام فیصیبون غنائم. اصل سؤال راوی اینه که اصل جنگ را امام معصوم بعث لشکر کرده. خب اگر امام هم بعث لشکر کرده باشه، حتما یه امیر رو معین کرده دیگه، چون که هیچ لشکری که بدون امیر نمیشه دیگه، و الا اگر لشکر امیر نداشت خب فوضا میشه دیگه، هر کسی هر کاری میشه میکنه، جنگ نتیجه نمی بخشه. مسلم است که باید اگر بعث سریه کرده امام بلشکر را بعث کرده یک امیری هم معین کرده. خب اگر امیر معین کرده، بنابراین این که ما بگیم جمله اول که جمله شرطیه است، میخواد امام علیه السلام بگه آقا اگر جنگ با دستور امام بود تخمیس میشه و اگر به دستور امام نبود خمس نده، همه مال امامه. خود این که اشتباهه، چون بیچاره راوی سوالش اینه که این سریه را امام بحث کرده، اصلا فرض کلام راوی اینه که جنگ به دستور امام انجام شده. خب باز بعد در جواب امام بگه اگر جنگ به دستور امام بوده تخمیس میشه، اگر نه نه، این که نقض غرضه. بنابراین آقای حکیم میگه جمله اول هم در مقام قتاله، میخواد بگه یه مرتبه قتال واقع شده به دستور امام، در این صورت خمس را باید غنم را تقسیم کرد. یه مرتبه به اصلا قتالی واقع نشده، مال مشرکین را مردم گرفتن، در این صورت همه این مال مال امامه. لذا میفرمند این تشکیکی که در روایت دو فرد کرده، این تشکیک به اعتبار اذن امام و عدم اذن نیست، بلکه این تشکیک به اعتبار وقوع قتال و عدم وقوع قتاله. اگر جنگ واقع شده با این امیری که امام نصب کرده تخمیس بشه، ولی اگر بدون جنگ و ان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین، اگر قتالی واقع نشده و در این حال غنایمی به دست آمده، این که شبیخون زدند و قصف کردند و گرفتن مال مشرکین را، این همش مال امامه. لذا مرحوم آقای حکیم میگه این دخلی به اذن و عدم اذن نداره، بلکه فرض کلام راوی آن است که اصل جنگ به اذن امام بوده. وقت در مقام جواب امام معصوم می‌فرماید اگر این جنگی که واقع شده، اگر جنگ واقع شده با اذن امام تخمیس بشه، اما اگر غنایمی به دست آمده بدون جنگ، این مال امام معصومه. وقت شما میخواید این را بحث کنید که اگر غنایمی به جنگ حاصل بشه و اون جنگ را امام اذن ندهد، تمام این غنایم مال امام معصومه. این روایت این فرض را نمیگه، نمیگه که اگر جنگی واقع شد بدون اذن امام همه مال معصومه، بلکه اون چه که در ذیل روایته اینی که اگر جنگی در کار نبود و بدون جنگ غنایمی از مشرکین به دست آمد، این مال امام معصومه. پس بحث ما نحرفی چی بود؟ این بود که جنگ واقع بشه و غنایمی نصیب مسلمین بشه و بعد این جنگ بدون اذن امام باشه، در این صورت میخواید بگید که تمام این غنایم مال امامه. و صحیحه معاویه ابن وهب این مطلب را اثبات نمیکنه. روشن شد آقایون؟ این اشکال را مرحوم آقای حکیم میکنه، شبیه این را مرحوم جواهر ذکر میکنه. اما دقت کنید چطور استاد ما مرحوم آقای خویی استفاده میکنه که چرا این تشکیک به اعتبار اذن و عدم اذن. ایشون میفرمایند به این که خب درسته که اول سؤال راوی از این است که از سریتو یبعث الامام، اصل جنگ را با بعث امام که جن لشکری را مبعوث کرده تحقق پیدا کرده. این را سؤال راوی اینه. حالا امام علیه الصلاه و السلام در این جمله اول تأکید فرض همون سؤال میکنه، میگه ای جناب آقای معاویه ابن وهب که گفتی جنگی را امام مبعوث میکنه، حالا در مقام جواب امام میگه این جنگی که امام مبعوث کرده و با امیری را که تعیین کرده فرستادن، این جنگ موجب برای تخمیس غنایمه. ولی اگر قتال با اگر جنگ بدون اذن امام بود، و ان قاتل المشرکین کان کل ما غنمو لن امام، ولی اگر بنا شد که و ان لم یکونو قاتلو علیها المشرکین، ولی اگر بنا شد که قتال نکنند با مشرکین در این جنگ، در این صورت غنایم مال امامه. وقت مطلب اینطور میشه که میخواد بگه جمله اول شرطیه شرط میکنه که اگر بنا شد جنگ واقع شد و این جنگ با اذن امام و با امیری بود که امام معین کرد، با این دو شرط باید غنیمت تقسیم بشه. حالا انتفاع شرط به انتفاع یکی از دو قیده، هر یک از دو قید که منتفی شد شرط منتفیه. مثلا اگر گفت انجا اک زیدون و سلم علیک فاضفه، اگر زید آمد و بر تو سلام کرد او را مهمان کن، پذیرایی کن. و الا فلا، این و الا اگر یعنی اینطور نشد، این دو شرط اگر حاصل نشد پذیرایی نکن. حال این عدم حصول شرط تارتم به اینه که نه آمده و نه سلام کرده، این یک فرد. آمده و سلام نکرده، اینم یک فرد. سلام کرده و نیامده، بازم یک فرد. منش اینه دیگه. استاد خوب میفرمان که جمله اول همون تقریر حرف سائله و میگوید که اگر این سریه با اذن امام واقع شده، جنگ واقع شده و با امیری که امام معین کرده، به این دو شرط خمس را باید خارج کرد. و ان لم یکونو قاتلو علیها المشرکین، ولی اگر به این صورت نبود که این جنگ با وجود امیر منصور واقع نشد، یا حالا جنگ واقع نشده یا امیر منصوبی در کار نبوده، باز در این صورت تمام غنایم مال امامه.
خب امکان داره که اجازه جنگ عمومی بده، مثل جنگ ایران رو که میگن با اجازه حضرت بوده، ولی اون عامر اون فرماندهش خودشو در میکنه، امکان داره اینجوری باشه؟
چشمه
جنگ به اذن امام بوده، عامش درست، خب اما تعیین فرمانده اون کسی که جنگ میکنه رو خودشون تعیین میکنن، امیر رو خودشون تعیین میکنن.
بله، اما فعلا این جمله اینه که به ان لم یکون و قاتلی علیها المشرکین، اگر اینکه قتال با مشرکین نکردن، یعنی ایشون میخواد بفرماید که این ذیل حدیث انتفاع شرطه. انتفاع شرط هم به دو کیفیت واقع میشه، یکیش اینکه بدون قتال باشه، یکیش اینکه قتال باشه ولی با دستور امام نباشه. ولی به هر حال جمله اول این اثبات میکنه که شرط تخمیس همانا این دو امره که هم قتال باشه و هم با اذن امام باشه. پس معنیش این که اگر بدون اذن امام بود تمام مال مال امام علیه السلام.
عیدی به نام معلی برای امام مقدره که دو راوی یا امام در بیان خودش بیان نکرده.
خب
بعد داره چیکار میکنه؟ داره نفی یکی از شروع میکنه. اگر همون جمله اولی کامل تمام بشدن جمله دومی هم بوده نبود جلسه و ما امیر امرال امام هم اطال بشه هم
خب باشه دیگه. همین مسئله میخواد ایشون بگید بند که بالاخره در جمله شرطیه اولا تمام وجه نظر بینی که این باید اذن امام باشه. در جمله اول که امام علیه السلام میگوید که اگر سریه با امیری که امره الامام باشه خمس داره، این انتفاع شرط به انتفاع یکی از دو چیزه. یکیش هم اینه که اگر با امیر نبود بازم معناش اینه که تخمیص نباید بشه. بله بله تمامه. بله لذا بنابراین ایشون میخوام بگه اشکال مرحوم آقای حکیم وارد نمیشه که این فقط در مقام بیان قتال و عدم قتال نیست. خب عرض کنم حضورتون که اینکه راجع به حدیث دیگری که مورد تمسک قرار گرفته، بعد آمدیم به مطلب دیگر. عمده بعد آقای خوی میفرمان که حالا بالاخره این در زمان حضور امامه، که وقتی که در زمان حضور امام علیه السلام فرض کرده، بنابراین دیگه حالا بحث کردن در این که خمس واجب هست یا مال امام هست یا نیست، این دیگه اثر اینه داره برای خود در زمان حضور امام است و خود امام عرفه و بهتر میدونه به این که باید تخمیس بشه یا تخمیس نشه. بنابراین این که در زمان حضور اثری بر این بار نمیشه که حالا ما اطراف این بحث کنیم. اما در قبال جمعی هستن که بعض از معاصرین فرمودن که این جمع زیاد هم هستن که صاحب مدارک از کنم حضورتون که من نافع است و منتها و مدارک، اینها گفتن که نه فرقی نمی کنه بین این که امام اذن بده یا اذن نده، در هر دو صورت باید مال تخمیس بشه. ولو این که جنگ بدون اذن امام واقع بشه، بازم خمسش مال امامه، باقی مال مقاتلینه. دلیل اینها اولا خب آیه شریفه است و علمو انما قنمتم من شی، که در این آیه تقیید به اذن امام و حضور امام و امره الامامی در کار نیست. بنابراین به مقتضای اطلاق عند شک قبلا عرضت کردیم مرجع عموم آیه است، پس حل میشه برای اینکه مطلقا باید خمس را عرض کنم حضورتون که چیز کرد. خب یه مطلب دیگر هم فراموش نکنم. اون وقت میگم به این که در این حدیث که فرموده ها دهی صحیحه حلبی، دلیل دیگر این آقایون علاوه بر ظهور آیه صحیحه حلبی است که باب دوم از ابواب قسمت الخمسه. در این باب دوم ما یجب و فیل خمسی بله. حدیث هشتم از باب دوم از ابواب ما یجب و فیل خمس، باز شیخ نقل میکنه به اسنادی عن سعد عن علی ابن اسماعیل عن صفوان بن یحیی عن عبدالله بن مسکان عن الحلبی صحیح است عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمتا قال یؤدی خمسا و یتیب له. میگه خب این روایت تصحیح میکنه که در زمانی امام صادق علیه السلام بوده، یکی از شیعیان رفتن در جنگی که در اون زمان بین مسلمین و کفار واقع شده شرکت کرده و غنیمتی به دست آورده، چه کنه؟ امام معصوم میفرماید به این که خمس مار را بده، باقی براش حلاله. پس معلوم می شود که حتی در جنگ هایی که بدون اذن امامه ایزن وظیفه تخمیز کردنه. خب به این روایت هم تمسک شده و گفتن بنابراین اذن امام و عدم اذن امام دخیل در تخمیز نیست و اگر واقع شد ولو بدون اذن امام باز هم باید خمس را ما را باید تخمیز کرد. خب اینجا صاحب جواهر از قول جمعی نقل میکنه که خیر، من جمله صاحب مستند این را میفرماید که مرحوم آقای حکیم به مستند نسبت داده، میگم به اینکه این روایت از باب تحلیله و آن این است که میخواد بگوید که همه این مال مال امام علیه السلام بوده، الا اینکه در این مالی که مال امامه امام فرمود خمسش را به ما بده، باقیش را هم ما به او تحلیل میکنیم و یتیم بوده برای خودش باشه. چون شبیه این در روایات دیگر هم بعد خواهیم خون زیاد واقع شده که ائمه علیهم السلام گاهی خمسی که متعلق به خودشون قطعا بوده تحلیل کردن برای مخصوصا شیعیان خودشون تا اینکه طیب ولادت بشه، طیب مسکن بشه و امثال ذلک. لذا گفتن که خیر، این حدیث دلیل بر این نمی شود که در چنین موردی خمس تمام مال مال امام نباشه، فقط خمسش باشه، بلکه این در موردی است که عرض کنم که خمس ثابته و مقتضای این حدیث که فرمود خمسش را بده باقی حلاله. اما از این مطلب جواب داده شده که خیر، آقا امام داره حکم کلی بیان میکنه، نه اینکه بگی من به تو تحلیل کردم، چون گفتش فر رجل من اصحابنا یکون فی لوائهم و یکون معهم فیصیب غنیمتا قال یعدی خمسا و یتیب له. یه مرتبه میگه خمس برای ما بفرستین و ما بهش تطیب کردیم و ما را اصلا حلالش کردیم، این خیلی خوبه. اما اینجا داره میگه نه، یعدی خمسن، باید یه خمس را بپردازه باقی دیگه برای او حلاله. خب برای اینکه این غنیمتی که به دست این شیعه رسیده مثل سایر غنیمت ها شرکت مشاعه، یک پنجمش مال امام، چهار پنجمش مال مقاتله. امام فرمود نسبت به همان یک پنجم خمس بپردازه، چهار پنجم هم برای او حلاله. پس این حکم جزئی شخصی نیست، بلکه امام میخواد همان حکم کلی که در قرآن مجید وارد شده بیان کنه. منتها چرا راوی سوال کرده؟ علت سوال راوی این بوده که میگه خب حالا فرض بر اینه که این نانجیب ها جنگی بپا کردن، این خلفاء جور در جنگ را بپا کردن، ما شیعه هم در همین خلفاء جنگ، شرکت خلفاء جنگ در جنگ بدون خلفا وارد شدیم، اینا هم که عقیده ندارن به شما خمس مال را بدن، لذا پس ما چرا کنیم این غنیمتی که دست ما آمده؟ آیا جای این سوال هست یا نه؟ خب قطعا بله، چون ولو راوی میدانه و بداند که در جنگ خمس برای خدا و رسوله، اما میدونی که این جنگ هایی بوده است که در زمان پیامبر اکرم و حضور امام معصوم علیه السلام بوده و بعد هم طبق قرآن خمس را میدادن. حالا این بیچاره شیعه در جنگ وارد شده و نمیدانه که آیا با توجه به اینکه خلفاء جور خمس را نمیدهن، آیا در این غنیمتی که نصیب او شده خمس واجبه یا نه؟ لذا سوال کرده. امام علیه الصلاه و السلام یه حکم کلی گفته، گفته که آقا در همین مال مشا هم جناب عالی اگر خمسش دادی داد، باقی مال برای تو حلال میشه. پس بنابراین میتوان گفت که از این روایت استفاده میشود که ولو بدون اذن امام هم اگر جنگ واقع شد خمس واجبه، باقی همال مال مقاتلین خواهد بود. به این طور گفتن این روایت نیز نمیتوانه دلیل بشه به همان عموم آیه باز حجت ولو بدون اذن امام علیه السلام باشه. مثل که چون میگن وقت ساعت ها عوض شده زودتر زن کنیم. والحمدلله.